بانک ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تونی بلر نخست وزیر انگلستان بازداشت ملوانان انگلیسی در ایران را بسیار وخیم خواند. تهران میگوید فعالیت های هسته‌ای‌اش را یک ثانیه هم متوقف نخواهد کرد. در پی مرگ نخست وزیر ارمنستان دولت آن کشور جلسه اضطراری تشکیل داد. صبح خیر شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه ششم فروردین ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 26 مارس سال 2007 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. الهه روانشان.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از جمهوری اسلامی به دلیل بازداشت ملوانان نیروی دریایی آن کشور به تندی انتقاد کرده و گفته است حکومت تهران باید درک کند که چنین وضعی بسیار وخیم است. آقای بلر که در برلین با خبرنگاران سخن می گفت اقدام ایران به بازداشت 15 ملوان و تفنگدار دریایی نیروی دریایی بریتانیا را خطا و ناموجه خواند. اندکی پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر بریتانیا در تهران را فرا خواند تا به آنچه به گفته حکومت تهران ورود غیرقانونی ملوانان بریتانیایی به آبهای ایران است اعتراض کند. بریتانیا و اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری این 14 مرد و یک زن بریتانیایی شدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این افراد را روز جمعه و زمانی دستگیر کرد که سرگرم یک بازرسی عادی در شط العرب بودند. تهران میگوید از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش حتی به مدت یک ثانیه باز نخواهد ایستاد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به تایید کنندگان قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم و مجازات سنگین‌تر جمهوری اسلامی روز گذشته گفت ملت ایران در تنظیم روابط بین المللی خود این مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌ها را از یاد نخواهد برد. تهران در نخستین واکنشش به قطعنامه 1747 تصمیم گرفته است که همکاری‌هایش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود کند. به گفته جمهوری اسلامی مجازات‌ها و تحریم‌های جدیدی که شورای امنیت برای ایران وضع کرده است غیرقانونی هستند. در پی درگذشت آندرانیک مارگاریان نخست وزیر ارمنستان، روبرت کوچاریان رئیس جمهوری آن کشور جلسه اضطراری تشکیل داد. به گفته مسئولان دولتی آقای مارگاریان 55 ساله روز یک شنبه به علت ایست قلبی در خانه‌اش درگذشت. آندرانیک مارگاریان رهبر حزب جمهوری‌خواه، حزب حاکم بر ارمنستان، نزدیک به 7 سال پیاپی نخست وزیری کشورش را بر عهده داشت. بر پایه گزارش‌های رسیده، پرزیدنت کوچاریان نخست وزیری موقت منصوب خواهد کرد تا زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور در 12 ماه مه آینده هموار کند. به گفته نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو و ارتش افغانستان، حمله نیروهای طالبان در شرق آن کشور خونسا شد و در گیرودار آن 12 تن از ستیزه‌جویان کشته شدند. این درگیری در استان پکتیکا در نزدیکی مرز پاکستان روی داد. در زد و خوردی دیگر در استان فراه، شورشیان مظنون به عضویت در طالبان روز شنبه به گروهی از مهندسان که سرگرم ارزیابی یک سد بودند حمله کردند و آغازگر زد و خوردی شدند که در طی آن 3 تن از ستیزه جویان کشته شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان روز شنبه گذشته در استان جنوبی هلمند در عملیاتی که تنها نیروهای افغان در آن مشارکت داشتند 11 تن از طالبان کشته شدند. ارتش آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرده است که 5 سرباز آن کشور در انفجار بمب‌های کارگذاشته شده در کنار جاده‌ها در عراق کشته شدند. 4 تن از این عده در استان دیاله در شمال بغداد کشته شدند. سرباز پنجم نیز در پی انفجار بمبی در کنار یکی از خیابان‌های شمال غربی بغداد کشته شد. ارتش آمریکا اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست نداده است.
الهیه روان. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. تهران در واکنش به صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت اعلام کرد همکاری هایش را با آژانس بین المللی انرژی اتمی محدود خواهد کرد. جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل گفت قطعنامه 1747 موضع جمهوری اسلامی را تغییر نخواهد داد. ماموران حراست مجموعه تاریخی پاسارگاد شماری از اعضای سازمان‌های مخالف با آبگیری سد سیوند را بازداشت کردند. همه اینها و گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. ایران اعلام کرده است همکاری‌هایش را با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل محدود خواهد کرد. به دنبال اعمال تحریم‌های جدید مالی و تسلیحاتی بر ایران، تهران تأکید کرده است برنامه اتمی‌اش را حتی برای یک ثانیه هم متوقف نخواهد کرد. در پی مخالفت تهران با تعلیق برنامه هسته‌ای‌اش، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدید علیه ایران را به تصویب رساند. با این همه قدرت‌های بزرگ گفتگوهای تازه و بسته مشوقه‌های اقتصادی و تکنولوژیکی را همچنان به ایران پیشنهاد کردند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت تهران در واکنش به صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، همکاریش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عصر یکشنبه در آغاز نخستین جلسه هیئت وزیران ایران در سال نو خورشیدی گفت این قطعنامه موضوع جدیدی برای ملت ایران نیست و با قطعنامه‌های فرمایشی و غیرقانونی شورای امنیت نیز حتی یک ثانیه در حرکت هسته‌ای صلح‌آمیز و قانونی ملت ایران توقف و تردید ایجاد نمی‌شود. محمود احمدی نژاد همچنین گفت ملت ایران در تنظیم روابط بین المللی خود این مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌ها را از یاد نخواهد برد. از سوی غلام حسین الهام، سخنگوی دولت، یک شنبه شب از مصوبه هیئت وزیران در راستای تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داد. وی با اشاره به صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل گفت هیئت وزیران در جلسه عصر روز یکشنبه که به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تشکیل شد، در جهت اجرای قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر کرد، بخشی از همکاری‌های سازمان انرژی اتمی کشور با این آژانس تا زمان بازگشت موضوع هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس و عادی شدن آن متوقف شود. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه گذشته قطعنامه 1747 را که متضمن مجازات‌های سنگین‌تری برای جمهوری اسلامی است به اتفاق آرا تصویب کردند. این قطعنامه بر پایه تردید جامعه بین‌المللی درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران به جمهوری اسلامی 60 روز مهلت داده است که یا این فعالیت‌ها را معلق کند یا برای مجازات‌های سنگین‌تری آماده باشد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
اما به دنبال تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت که از تهران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را معلق کند، جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل گفت این قطعنامه تغییری در رفتار جمهوری اسلامی نخواهد داشت. مهتاب فرید.
جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت تنها راه مقابله با مسئله اتمی ایران تغییر رژیم در ایران است. آقای بولتون گفت قطعنامه شورای امنیت مفید است، اما کافی نیست که ایران دست از فعالیت‌های اتمی خود بردارد. آقای بولتون گفت من فکر می‌کنم ایران به طور روشن آشکار کرده است که آنها 20 سال تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی را ادامه خواهند داد و در برابر قطعنامه شورای امنیت مقاومت خواهند کرد. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که قطعنامه‌های شورای امنیت مانع فعالیت‌های اتمی ایران خواهد شد. آقای بولتون گفت ابتدا ما باید ایران را از بازار مالی جهانی دور نگاه داریم. به آنها تکنولوژی و مواد هسته‌ای برای تکمیل و کارا شدن پروژه اتمی نشان ندهیم.
But I think ultimately the only thing that will stop Iran from getting nuclear weapons is regime change in Tehran. This regime.
اما تنها چیزی که ایران را از فعالیت‌های اتمی باز خواهد داشت تغییر رژیم است. آقای بولتن گفت این رژیم هیچ گونه شواهدی نشان نداده که تصمیمات خود را عوض کرده است و با توجه به فشارهای بین‌المللی بر روی ایران آنها هیچ گونه تغییری در رفتار خود نشان ندادند. آقای بولتن سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد در شبکه تلویزیونی CNN گفت بهترین راه برای تغییر رژیم دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی است. البته این راه ساده‌ای نیست و من فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت اتفاق بیفتد. اما ما شواهد تاریخی داریم که در هنگام تغییر رژیم دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که به فعالیت‌های اتمی خود ادامه ندهند، مانند آفریقای جنوبی. آقای بولتن گفت من نمیتوانم بگویم که ما چه کار میتوانیم بکنیم، اما ما باید همواره از جنبش‌های خارج از کشور از طریق آمریکاییان ایرانی تبار حمایت کنیم. آنها جامعه قدرتمندی هستند و میدانند زندگی در ایران چطور است. ایرانی‌ها در ایران هم مردمان فهمیده و تحصیل کرده‌ای هستند. آنها میدانند که آینده و زندگی بهتری برای آنها وجود دارد. آقای بولتن گفت اگر مشخص شود که فعالیت‌های اتمی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی منجر شود، گزینه نظامی را باید پیش گرفت. اما من اولین راه را پیشنهاد نمی‌کنم.
But I do think that faced with the prospect of a regime such as Ahmadinejad's with the capability to inflict nuclear devastation.
آقای بولتن گفت من فکر می‌کنم اگر رژیمی مانند رژیم احمدی نژاد به سلاح اتمی دست پیدا کند، می‌تواند دردناک و خطرناک باشد، زیرا امکان دارد این سلاح‌ها به گروه‌های تروریستی داده شود و حتی در داخل کشور ما نیز
رخ نکند.
در کمتر از یک سال گذشته، سازمان ملل متحد سه قطعنامه علیه ایران به تصویب رسانده و از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مقامات ایرانی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را غیر قانونی و بی اساس خواندند.
مهتاب فرید گزارش می‌داد. روزنامه الحیات می‌نویسد پیامدهای بحران اتمی ایران از مهمترین موضوعات مورد مذاکره در کنفرانس رهبران عرب که چند روز دیگر برگزار می‌شود خواهد بود. این روزنامه در گزارش تفسیری خود در این زمینه می‌نویسد رهبران عرب ضمن نگرانی از گسترش نفوذ تهران در منطقه خلیج فارس بر این باورند که جمهوری اسلامی با خروج آمریکا از منطقه زمینه مناسبی برای پیش بردن صدور انقلاب اسلامی به دست خواهد آورد. فریده رهبر گزارش.
الحیات می نویسد پیش از آن که تحریم های سازمان ملل علیه ایران به طور کامل به اجرا درآید، برنامه اتمی ایران پیامدهای ناگواری نیز برای اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس داشته است. الحیات می افزاید هرچند بیشتر این کشورها از اساس اقتصادی قدرتمندی برخوردارند، اما احتمال درگیری جنگی دیگر در منطقه از سرعت سرمایه گذاری های بزرگ در این کشورها کاسته است. کنفرانس سران عرب قرار است به مدت 2 روز از 28 مارس در ریاض برگزار شود. الحیات می نویسد کشورهای جنوب خلیج فارس نه تنها از ادامه برنامه اتمی ایران نگران هستند، بلکه نقش ایران در اوضاع داخلی عراق و گسترش این نقش نیز آنان را نگران کرده است. این روزنامه می افزاید مقامات ایرانی بارها از خاورمیانه اسلامی سخن گفتند که پوشیده نیست طرح این موضوع واکنشی است به طرح جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که زیر عنوان خاورمیانه بزرگ عنوان شده است. الحیات می نویسد نشانه های خاورمیانه اسلامی که ایران از آن سخن می گوید در حمایت ایران از شیعیان عراق و حزب الله لبنان دیده می شود. به نوشته این روزنامه ایران این را می داند که اکثریت در کشورهای مسلمان خاورمیانه سنی مذهب هستند. به همین خاطر راه نفوذ خود را نه از طریق تأثیرگذاری مذهب بلکه بیشتر از طریق شبکه های کمک رسانی مالی به مردم فقیر در برخی از کشورهای عرب و مهمتر از آن از طریق شعار ضدیت با آمریکا و اسرائیل دنبال می کند. الحیات می نویسد از دیدگاه ناظران در منطقه طرح خاورمیانه اسلامی ایران با طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا که گسترش دموکراسی در منطقه شعاران است رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. به عبارت دیگر به نظر می رسد که ایران آماده است تا در پی خروج آمریکا از منطقه خلیج فارس جایگزین آن در منطقه گردد. به نوشته الحیات ریشه نگرانی رهبران کشورهای عرب را از گسترش نفوذ ایران در عراق و لبنان و نیز ترویج مذهب شیعه در کشورهای منطقه را باید در همین موضوع جستجو کرد.
فریده رهبر نگاهی داشت به مطلب روزنامه الحیات.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
منابع خبری ایران گزارش دادند که ماموران حراست مجموعه تاریخی پاسارگاد تعدادی از اعضای سازمان‌های دوستدار فرهنگ ایران را بازداشت کردند. این گروه اقدام به توزیع بروشورهایی در مورد خطرات آبگیری سد سیوند برای آثار تاریخی کشور کرده بود. بهروز کارونی در این مورد با علیرضا روحانی دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان گفتگویی انجام داده است. بهروز کارونی.
علیرضا روحانی دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان در مورد حادثه امروز در مجموعه تاریخی پاسارگارد میگوید پس از تشکیل یک زنجیره انسانی به دور آرامگاه کوروش از سوی ده ها عضو سازمانهای غیر دولتی و سپس پخش بروشورهایی در مورد خطرات آبگیری سد سیوند ماموران حراست مجموعه تاریخی پاسارگارد چند عضو این سازمانهای غیر دولتی را بازداشت کردند. آقای روحانی با اشاره به اینکه ماموران حراست مجموعه تاریخی پاسارگارد با اعتراض مردم حاضر در منطقه مواجه شدند، می‌افزاید ماموران پس از یک گفتگوی کوتاه با بازداشت شدگان آنان را آزاد کردند. دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان در خصوص دلیل ارائه شده برای بازداشت مخالفان آبگیری سد سیوند توسط ماموران حراست مجموعه تاریخی پاسارگارد می‌گوید
اینا یه مقدار با همون نگران شده بودن که مثلا یه جرف خاصی ممکنه پیش بیاد و اینا یه تعدادی از بچه ها رو بردن و باشون صحبت کردن و بعدم دوستان رو بلشون کردن و چیز خاصی نبود.
علیرضا روحانی در خصوص متن بروشورهای تهیه شده توسط اعضای سازمانهای غیردولتی که توزیع آنها با مخالفت ماموران حراست مجموعه تاریخی پاسارگارد مواجه شد میگوید
بروشور در مورد اطلاع دادن در مورد سد سیوند و عواقب سد سیوند و اینا بود که یه چند از بچه ها مالیه چند از انجوه ها بودن آماده کرده بودن که این رو مثلا پخش میکنن سینه مستفره نوروزی و اینا که بعد در اینکه خودشون هم خود نمیستن مشکل نداشت اینا بعد این سلسه مثلا که پخش نشه.
آقای روحانی در پاسخ به این پرسش که آیا نشست وعده داده شده به سازمان‌های غیر دولتی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای بررسی آبگیری سد سیوند برگزار شد یا خیر می‌گوید
بعد از اینکه ما حالا یه سری صحبت کرده بودیم و اینا هنوز اون صحبت جامعه عمل به اون صورت کشیده نشده بهش اما در همین جریان مثلا ما بیانیه پنجم و احتمالاً دیگه بیانیه آخرمون رو هم صادر کردیم و که اون خطاب به یونسکو و احتمالاً شکایتی که به یونسکو میشه.
علیرضا روحانی دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 7:18:30. سلیمان واسقی خواننده قدیمی ترانه‌های افغانی دوران پیش از انقلاب که در حال حاضر ساکن تورنتوی کانادا است اخیراً در موزه جان پول گتی لس آنجلس به اجرای برنامه پرداخته است. فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا گفتگویی دارد با این آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده‌ای که امروز به بازسازی موسیقی قوالی ایران اشتغال دارد.
در برنامه‌ای که اخیراً برای نخستین بار موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی عرفانی موسوم به قوالی که تاکنون منحصر به گرد همایی‌های صوفیان در خانقاه‌ها بوده است را به صحنه تالار باشکوه موزه جان پول گتی در لس آنجلس کشان، هنرمند قدیمی و خواننده ترانه‌های افغانی ساکن تورنتو سلیمان واسقی به اجرای برنامه پرداخت.
مال رومی است، مولانا رومی، که ما قبلا روش یه مقدار کار کرده بودیم و بعد موقعی که با دوستان نشستیم که این مجموعه رو فراهم بکنیم، به هر حال هر کدوم از ما بعد یه کمپوزیشنی می‌داشتیم تو کار. من موقعی که اینو خوندم بچه‌ها خیلی استقبال کردن، کار کردیم، پرورده شد و اینجوری که دیدید اجرا شد.
خب آقای سولی، این یه انرژی مخصوصی توش بود، یه ریتم متفاوتی توش بود.
ریتم متفاوتی که هست در حقیقت فرمت این کاره که در حقیقت میشه گفت همون موسیقی قوالی ایران. موسیقی قوالی ایران یه موسیقی تقریبا متروکه. تو خانقاه اگر موسیقی هست باز بر اساس همون موسیقی های ردیف و سنتی ایرانیه، ولی بر اساس اون سنت ها و موسیقی سنتی، موسیقی قوالی شامل ریتم و هیجان و رسیدن به سماع بوده که در اینجا مقدارش معلومه.
خب شما توی سالی که خارج از ایران زندگی کردین چجوری این رابطه رو حفظ میکنین؟
والا من در مورد این کار باید بگم که من اصولا این زمینه رو داشتم. تو گفتگوهای دیگه هم گفتم من توی خانواده مذهبی و عرفانی بزرگ شدم و این خمیره رو داشتم. بعد از انقلابم خب فرصت بیکاری و تفکر بیشتر برای ما پیش اومد، بیشتر ذهنیت به خرج دادیم، حال پیش اومد، به آهنگسازی های مختلف پرداختم، از شعر نو تا قدیم و در قدیم دوباره حل شدیم و به قول معروف دامن از کف ما برد و اینکه بسیار اقیانوس وسیع است.
آقای سلیمان واثقی حرکت تازه در شناساندن موسیقی عرفانی به ویژه موسیقی قوالی ایرانی و مسیری که در پیش آن قرار گرفته است را ادامه تلاش ها برای رشد این موسیقی در خارج از ایران و توسط موسیقیدان های ایرانی مهاجر می داند.
به حال ما اون چیزی که کوشش میکنیم این است که ما میخواهیم که موسیقی صوفی و موسیقی قوالی رو رشد بدیم، دنبالش هستیم، گوشه ایش رو پیدا کردیم، میخواهیم به کشف بیشترش برسیم انشاءالله.
برنامه آیندهتون چی؟ آیا شما به طور دائمی با گروه کار میکنین یا اینکه خودتون در کانادا گروه خودتون دارید؟
من فعالیت های به قول معروف خودم رو جسته گریخته دارم به صورت آهنگسازی و تولید آلبوم های جدید، چنانچه یه آلبوم جدیدی دست داریم که تقریبا رو به اتمامه با آقای بابک امینی که باز دوباره موسیقی پاپه، ولی خب باز فرهنگش همین فرهنگ ادبیات قدیمه و ادبیات جدیدم البته ازش که از آقای اسماعیل خویی میخونم اون تو خیلی زیباست، ولی خب این کار فکر کنم ادامه پیدا میکنه با گروه لیان، برای اینکه ما بعد از 5 سال بیشتر داریم هم دیگر رو جذب میکنیم و درک میکنیم و این خیلی جالبه.
موسیقی افغانی اینجا چه جایی داره؟
موسیقی افغانی هم جزو خاطرهای منه، من به هر حال از بچگی دوست داشتم، اونو همیشه هم زمزمه کردم.
گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنیدیم با سلیمان واثقی، هنرمندی که در ایران بیشتر با نام کوتاه سولی شناخته میشود. تعطیلی روزنامه ها به رغم پایان تعطیلات اداری در ایران ادامه دارد. تنها روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، امروز دوشنبه شماره نخست خود در سال 86 را با کاهش صفحات معمول منتشر کرده است که مروری داریم بر آن.
از میان مطبوعات
روزنامه ایران بخش قابل توجهی از مطالب امروز خود را به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در مخالفت با قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل که سومین قطعنامه این شورا در خصوص پرونده هسته‌ای ایران در 9 ماه گذشته است اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه، محمود احمدی نژاد در واکنش به تصویب قطعنامه جدید بار دیگر تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل را صدور کاغذ نام داده و اعلام کرده اگر صدها کاغذ دیگر نیز صادر کنند مطمئن باشند که در ایران هیچ اتفاقی نمی افتد و تنها آبروی نهادهای بین المللی بیش از گذشته مخدوش و اعتماد جهانی سلب می شود. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفته که تصویب قطعنامه اخیر حتی 1 ثانیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را متوقف نخواهد کرد. و ما در خصوص شوک‌های مالی ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت، روزنامه ایران به نقل از مقام ارشد بانک مرکزی از تشدید سیاست‌های مالی خبر داده و نوشته در راستای افزایش فشارهای بین‌المللی ایران نیز شروع به تشدید سیاست‌های مالی خود کرده است. این روزنامه با یادآوری برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه دولت با هزینه‌های بسیار بالا ذخایر استراتژیک را خالی کرده است، به نقل از محمد جعفر مجرد، معاون امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشته، ایران برای مقابله با هر گونه شوکی در بازار اندوخته کافی در اختیار دارد. معاون بانک مرکزی در مورد میزان ذخیره ارزی مورد اشاره که دولت قرار است از آن برای مقابله با شوک‌های اقتصادی بهره بگیرد گفته حساب ذخیره ایران تا پایان سال 85 در حدود 9 میلیارد دلار بوده است که 1 میلیارد و 600 میلیون دلار کمتر از سال 84 بوده است. خب تازه‌های ورزشی را در اینجا می‌شنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات جام جهانی در شهر کراسنویارسک روسیه، 30,000 دلار جایزه نقدی این مسابقات را دریافت کرد. در مسابقات جام جهانی کشتی که روز یکشنبه به پایان رسید، تیم روسیه با کسب عنوان قهرمانی مبلغ 50,000 دلار جایزه دریافت کرد و تیم کشتی آزاد ازبکستان هم با به دست آوردن مقام سومی 20,000 دلار نصیبش شد. در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد که به مدت 2 روز انجام شد، تیم روسیه میزبان مسابقات به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های کشتی ایران، ازبکستان، گرجستان، آمریکا و اوکراین هم به ترتیب 2 تا 6 شدند. یک نوجوان جودوکای ایرانی به عنوان تکنیکی ترین جودوکای مسابقات بین المللی جودوی نوجوانان برمن در آلمان دست یافت. در پایان این مسابقات احسان بنا جودوکای وزن منهای 60 کیلوگرم ایران به دلیل 6 پیروزی با ضربه فنی و 1 باخت به عنوان فنی ترین جودوکا برگزیده شد. در این رقابت‌ها که روز یکشنبه به پایان رسید، تیم ایران در اوزان منهای 60 کیلو و به اضافه 90 کیلوگرم توسط احسان بنا و مشتبه نیکبین 2 مدال برنز به دست آورد. 19th دوره بازی‌های ورزشی بهاره ارامنه ایران شنبه شب در اصفهان پایان یافت. این بازی‌ها در 2 قسمت خانم‌ها و آقایان در رشته‌های مختلف برگزار شد. در رشته بسکتبال خانم‌های ورزشکار تیم آرارات تهران اول شدند و در بسکتبال آقایان تیم آرارات اصفهان در سکوی اول ایستاد. در رشته فوتبال نیز تیم‌های رافی تهران، آرارات اصفهان و آرارات تهران عناوین اول تا سوم را کسب کردند. 19th دوره بازی‌های ورزشی بهاره ارامنه ایران با شرکت 340 ورزشکار به مدت 4 روز در باشگاه آرارات اصفهان برگزار شد. و مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت با شکست تیم ملی قطر در دوحه به اهداف برنامه ریز شده مورد نظر رسیدیم. افشین پیروانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزود در دیدار با تیم ملی قطر به دنبال ارزیابی بیشتر بازیکنان از نظر آمادگی روحی، روانی و هماهنگی تیمی بودیم و در صورت استفاده از موقعیت‌های به دست آمده می‌توانستیم تیم ملی قطر را با گل‌های بیشتری شکست دهیم. تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب در 1 دیدار تدارکاتی با 1 گل تیم قطر را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما ببینیم وضع هوا در این روز 6 فروردین ماه که برابر است با زاد روز زرتشت چگونه است. فریبرز سروش.
هوای امروز.
نقشه‌های هواشناسی از نفوذ سامانه بارش‌زایی از سمت غرب ایران حکایت دارد که پس از فعالیت در این ناحیه به تدریج مناطق مرکزی، جنوبی و سپس کرانه‌های دریای خزر و شمال شرقی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و طی روزهای آتی به تناوب موجب بارش رگباری باران می‌شود. در این شرایط برای امروز دوشنبه وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد، نیمه ابری، در بعضی ساعات با رگبار باران و وزش باد و آسمان استانهای اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان نیز ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری توأم با وزش باد و بارش های پراکنده با حداکثر دمای 18 و حداقل 10 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین کوهرنگ با 1 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 31 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه‌های دیروز و امروز همراه فردا بمانید.